تمامی
شد. نقض
دیگه این هم وارد کردیم تو این عدم
توانی صفحه 17
طبق مبنای خود محقق کرکی ملکیت متزلزله ایشون خواهد شد در مازاد. این مبنای خود محقق کرکی و محقق کرکی داره خود علامه رو توجیه میکنه، علامه که به ملکیت متزلزله داره در توجیه خود علامه میگه.
نسبت نقطه دومتون درست، نقطه دوم درست. نقطه اول تزلزل حدوثی نبقایی مضر نیست به اشکال، چون ما اصل خروج از اصالت اللزوم رو میخواستیم. آنمایی هم که تزلزل باشه ما از قاعده خارج شدیم. ما هیچ عقدی رو نداریم که تا آخر متزلزل بمونه. اصلا تزلزل خلاف نظام عقلاییه. این رو شیخ معاطات توضیح داد موقعی که داشت حرف محقق کرکی رو توضیح میداد و ردی میکرد. نه اینکه حالا ما خودمون قائلیم به این، ما فعلا میخوایم حرف شیخ رو بفهمیم. شیخ یه توضیحی داد، الان من تو استصحابم که دوباره میخوام توضیح بدم یه اشاره بهش میکنم. شیخ توضیح داد که ما نمیخوایم لزوم رو در متن عقد ببینیم و بعد لزوم رو اثبات کنیم. خب این که میشه مصادره به مطلوب. اگه لزوم تو متن عقد باشه ما این کار نمیخوایم بکنیم. اما لزوم از لوازم اولیه عقود پیش عقلا و پیش شاره، چون اگر عقدی لازم نباشه دل اون متعاقدین مطمئن نمیشه، به تو معنینه نمیرسه که ما برن آثار مطلوبه رو بر این در واقع عوضه این بار کنن. اگر کسی حواسشو به این بده هیچ عقدی دائما متزلزل نمیمونه. دعوا توی شدت و ضعف زمانیه، کم و زیادشه، عنایت میکنید. لذا و همون آنمایی تزلزلش کافیه برای خروج از تحت قاعده. البته اینی هم که عرض کردم، من دیروزم گفتم، گفتم شیخ نگفته که معدمان تمامه یعنی چی. اینا دیگه حدسایی که ماها موهشین دارن در مقام تفسیر عبارت شیخ میزنن. البته اینجا ظاهرش همونه، یعنی عدم تمامه بخوره به همین یکی دو مورد متعارف. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی علی محمد و آله الطاهرین. خب مرحوم شیخ بررسی عبارت مرحوم علامه را به پایان میرسونند. عبارت علامه در قواعد و تذکره ای بود که الاصل و عدم اللزوم و لا یفرد من هذا الاصل الا به امرین. دو طرف عبارت رو معنا کردم، در مورد اصل چهار احتمال داده شد، در مورد اون وجه خروج از تحت اصل هم توضیحاتی دادم به پایان رسید. حالا شیخ میخوان ارزش گذاری کنن دیگه، از اینجا عقول خود شیخه وارد استدلال میخوان بشن و ارزش گذاری کنن. تو مقام ارزش گذاری میفرمایند که اون دلیل معنای اول اصل که اگه خاطرتون باشه معنای راجع بود، شیخ میگن که خب اینو که اصلا رد کردیم، ما گفتیم ما اصلا اون قاعده از زن بشی و لغو بر عمل اقلب اونا رو حجت نمیدیم، این باطل شد. معنای عرض کنم خدمت شما، معنای دوم چی بود؟
فایده و سایزی مثلا.
نه فایده معنای سوم، معنای دوم کنم استصحاب بود.
نه
قاعده بود، معنای دوم
قاعده،
معنای دوم قاعده بود. اینو میخوان بحث کنن روش آخری میارن. معنای سوم ما استصحاب بود. من همون موقع هم استصحاب رو توضیح دادم براتون. ببینید دوستان، استصحاب رو ما باید به نظر میاد شیخ اون مرجع او هم که گفته یکی از احتمالاتش ای باشه که شیخ میخواد نشون بده موضوع استصحاب ما اثره، اثر مطلوبه از عقد، که بعد طبعا اینطوری میشد که ما در حالت سابقه به خاطر اینکه تمام مقتضیمون موجود بود عقد منعقد شد، اثرش مترتب شد، بعد در آن بعدی با قول یکی از متبایعین فسختو ما شک میکردیم که آیا اون اثر منتفی شد یا نه، استصحاب میکردیم بقای اثر رو. استصحاب بقای اثر یعنی بی اثر بودن فسختو،
بی اثر بودن فسخ تو نتیجه میدهد لزوم را، یعنی مساویه با لزوم میشه نتیجه جانم؟
مثبت نیست نه؟
حالا اول اشکال نکنیم، اول خودشو اول درستش کنیم بعد رد کنیم یا تحقیق کنیم در موردش. اینطور اگر استصحاب توضیح دادیم، معلوم مد نظرم چیز دیگه ایه، اینطور اگر ما توضیح دادیم بعد اون موقع استصحاب ما موضوعش اثره، نه موضوعش خود لزومیه که در متن عقده. این حرف از شیخ از اول تا آخر بوده که شیخ هم تو معاطات این رو توضیح داد اول به هم اینجا داره میگه، هم بعدن هم توی شروط تا آخر کار که داریم میگه تو خیار شرط دوباره چند بار شده مطلب رو سر عفو بالعقود و اینا توضیح میده که لزوم و جواز اینها داخل موضوع عقد نیستن، لذا نه مستصحب ما اندر استصحاب خود لزوم توشه که کسی بگه مصادره یه اینها میکنید. چرا گفتم حالا فعلا مثبتیتو بکنید؟ موضوع ما لزوم توش نبوده که بعد بخوایم تو مستصحب لزوم داشته باشیم بعد بگیم خب اگه لزوم داره که دیگه دعوا نداریم استصحاب کنیم، اگه لزوم نداره که استصحابی که لزوم توش نبوده لزوم اثبات نمیکنه. نه، شیخ داره میگه بابا استصحاب من موضوعش اثره، اثری که در آن ثابت هست قطعا با قوله فسختو نشک کفی بطلان الاثر فی ارتفاع الاثر نستصحب بقاءهو، نستصحب و بقاءهو یعنی فسختو بی اثره، بعد یعنی فسختو بی اثره ملازمه با اینه که بگیم لزوم داریم، اینجا اسمش لزوم نیست، اسمش بقاء اثره، اما نتیجهش میشه لزوم. شیخ میگه این استصحاب اگر درست بشه، اگر درست بشه، مثبت هم قاعدتا نیست دیگه، هیچ مشکل نداره، اگر این استصحاب درست بشه، شیخ میگه آقا این استصحاب چون موضوعش دقت کنید موضوعش اثره، هم بیعو میگیره هم غیر بیعو میگیره، یعنی فی کل عقده که ما اثری رو در آن سابق داشته باشیم بعد قولهی فسخت و شککنا نستصحب و بقا الاثر را، هر جا این ارکان استصحاب پا بگیره نستصحب بقا اثر را، نستصحب بقا اثر که یساب لزوم، پس لزوم در میاد، پس استصحاب خوبه، هم به درد بی میخوره هم به درد کل عقده که این ارکان درش پیاده بشه. سابق گفتم ما دو تا قاعده خوندیم از شیخ در معاطات، هم اصالت لزوم در بی، هم اصالت لزوم فی کل عقده. شیخ میگه استصحاب به درد هر دو میخوره، اما خب بحثش بعد از اینکه شکی وجود داشته باشه. میریم سراغ معنای لغوی. معنای لغوی خاطرتون باشه چی بود؟ بناء عرف و شرع بر این که طبع اولیه بیع لزومه و اگه قرار به جواز بره این لقاصرن خارجیه، مثل همون ان الاصل فی الجزم الاستداره که مثال زد سید صدر. بناء عرف و شرع بر این که طبع اولی لزومه، خروج از لزوم نیاز به شیخ میگه که خب این فقط مختص به بیع، شما داری میگی بنا عرف و شرع که طبع اولیه بیع لزومه، نه طبع اولیه سایر عقود، ممکن یه عقد داشته باشیم که طبع اولیش جواز باشه، یا عقد داشته باشیم که محرز نشد برای ما که عرف که میخواد موضوع دلیل امضاء ما باشه بناش بر لزومه یا جوازه. پس یه حرف در مورد بی درست بود. میریم سراغ معنای دوم که قاعده است. شیخ میگن در مورد معنای دوم که قاعده است، ما یه چون ور و آیات رو قبلا بحث کردیم، عمومات رو قبلا بحث کردیم، حالا دوباره عمومات رو آیات رو بعد از روایات دلاله بر عمومات ما یه بار دیگه اشاره میکنیم با یه توضیحات. اولین آیه‌ای که بیان میکنن شیخ آیه عفو بالعقود، خواهش میکنم عنایت کنید، دوباره مقدمه رو میگم، مقدمه هر اصلیه حرف شیخ تو این آیه و تو این آیات هم اینجا گفته هم معاطات گفته هم بعدا تو شروط و خیارات دوباره ازش با خیار شرط و شروط صحت شرط دوباره مفصل ازش استفاده میکنه. شیخ اعتقاد داره لزوم و جواز این دوتا خارج از نطاق عقده، یعنی حکم مجعول ثانوی، حالا چه جعلش جعل عرفی باشه شارع امضاش کنه، چه مستقیما جعلش شرعی باشه اما اینها از نطاق خود عقد خارجن. یعنی وقتی موضوع تحلیل میکنی توش لزوم نوشته نشده، این مبنا رو ممکنه کسی قبول نداشته باشه. قبول نداشته باشه باید دو طرفش دیده بشه، چون تو بعضی از حواشی گفته شده اما بدون تعرض به مبنا. این مبنا اولا جای اصلش هم خود معاطاته، اونجا باید این بحث تحلیل باشه. جایی که داشتیم ملکیت متزلزل رو بحث میکردیم، تزلزل و در واقع عدم تزلزل نسبت به ملکیت چه نسبتی دارن، پیش عرف چه نسبتی دارن، پیش شارع چه نسبتی دارن. ممکنه بگیم عرف تفکیک بین ملکیت و لزوم رو متوجه نمیشه، اما شارع تفکیک میکنه. ممکنه بگیم عرف میفهمه، شارع هم امضا میکنه. اینا باید استظهار بشه، باید حجت معتبرش پیدا بشه، نمیتونیم فرضی حرف بزنیم. اما پیش شیخ، شیخ میگه لزوم و جواز حکم شرعیان لاحقان بالعقدن، تو موضوع نیستن اینا. این مبنای شیخه، همه جا هم همینطور هم زده. یعنی باز مثل حق نیست که یه جایی یه چیز دیگه گفته، نه همه جا این مبنا رو پیاده کرده. حداقل من به یاد ندارم جایی تو مکاسب خلاف این دیده باشم از شیخ. خب شیخ میگه حالا اگر این لزوم و جواز حکم شرعی خارج از نطاق عقد باشن، حالا این آیه یه موضوع داره که عقده، یه حکم داره که وجوب وفا. موضوعمونم اون موقعی که داشتیم فقه و لغه آیه رو بررسی میکردیم، اگه خاطرتون باشه دو تا بحث اونجا بود. یکی این که ما معنای موضوع الله رو اصلا از روایت بگیریم، یا معنای مستعملون فیه آیه رو نمیگم موضوع الله، از روایت بگیریم. چون یه بحثی بود که یه روایتی ما داشتیم در تفسیر عیاشی، البته اینجا گفت تفسیر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم یادم نیست، تفسیر عیاشیش یادمه. یه روایت داشتیم در تفسیر عیاشی، یه جمله هم بود که ابن سنان از حضرت صادق صلوات الله سلام علیه سوال کرده بود که آقا معنای عفو بالعقود چیه؟ آقا فرمودن العهود، عقد به معنی عهد. این در روایت بود. خب بعضی گفتن روایت اصلا سند نداره، به درد نمیخوره. بعضی گفتن اینجا چون میخوایم مورد استعمال رو مشخص کنیم روایت ممکنه به کار بیاد، حرفای زده شد. خب یه معنا هم این بود که عقد به همون معنای عقد مصطلحی باشه که خودمون دنبالش میگردیم، که میگفتن شد دو طرفه الحبل، دو طرفه یه حبل رو به هم گره زدن، همون معنای مصطلح. خب این دوتا هم اگه خاطرتون باشه یه بحث اساسی که توش بود، اونجایی که تو اول معاطات بحث کردیم این بود که ما استعمالاتی داریم از کلمه عقد پیش شارع که عقد مصطلح درش صدق نمی کنه، مثل عقدت النکاحی که در آیه اومده. عقدهایی داریم که عقد مصطلح توش نیست، در حالی که انصراف اولیه عقد هم در استعمالات عقد همین معنای مصطلح. تو اون یا باید یه معنای جامع درست کنیم که بگیم همه این موارد استعمال که هم عقدت النکاح رو بگیره، هم عقد مصطلح بیع ما رو بگیره که مبادله طرفینیه و مخصوص دو چیز رو میدیم و میگیریم، یه معنا جامع درست کنیم همه بشن مصداقش، یا باید یکی رو اصل قرار بدیم او دومی بشه استعماله مجازی، بشه مجاز رو باید بحث کنیم، مجاز در اسناد، مجاز در کلمه است، اصلا مجاز عقلیه. احتمالاتی هم گفته شده تو اون آیات، اینا فروزش بود. شیخ متعرض اینا نمیشه، فقط نکته‌ای که میخوام از مبنای شیخ استفاده کنم اینجا اینه، ظاهر عبارتی که اینجا میخونیم از شیخ اینه که شیخ بین این دو معنا تناقض نمیبینه. همه این حرفایی که من الان زدم مبتنی بر نظرات متأخرین بود که ما بین این دو معنا یه تفاوتی ببینیم، یعنی بگیم عقد مصطلح در جای صادق که عقد صادق نیست، عقد در جای صادقه صادق نیست، نمیشه جامع بین این دوتا درست کرد. ظاهر عبارت شیخ برمیاد که شیخ کعنه میخواد یه عهده رو یا موافق با این قرار بده، نه مصابی، موافق این قرار بده، یا اینکه حتی اینو جامع تر ببینه که عهد بشه مصداقش. دعوام رو استظهار فعلا نداریم، این سازمان شیخه که اگر اینطور باشه طبعا چجوری باید تحلیلش کنیم، عنایت کنیم. اگه اینطور باشه بعد معناش این میشه که ما بگیم عقد گره زدن دو چیز به همه، سواء اون به این که این دو چیز خارجی باشن و محسوس، یا دو چیز معنوی باشن و غیر محسوس، که غالبه در استعمال جامعش کلمه عقده. وقتی تعین طرفینش میشه تعین مادی محسوس بهش میگن عقد، وقتی تعین مادی محسوس پیدا نکنه غالبا بهش میگن عقد. اما اگر بهش بگن عقد اشکالی که بعد اون نکاح هم مشکلش حل بشه. ظاهرا مکانیزمی که شیخ اینجا اعمال کرده اینه. و کیف کار همه توضیحاتی گفتم رفت به عبارت الان نداره، چون اینا فقه اللغه آیه، ما فعلا از فقه اللغهش گذشتیم. ما قبول داریم که این اوفو بالعقود جمع محلا به لامه، عموم عقود ما رو در بر میگیره، سواء اون یوسم ما بل بیعه املا، این متیقن ماست. حالا برگرد سراغ اصل قصه این موضوع، حالا بریم سراغ حکم ما وجوب وفاه. شیخ میگه اگر موضوع من عقد باشه، موضوع من عقد باشه، شارع حکم کرده که وفا کو بش، بعد قوله فسختو شک میکنیم از تحت وجوب وفا خارج شدیم یا نه، از هم دوتر معنا میکنم، شک میکنیم از تحت وجوب وفا خارج شدیم یا نه، عموم وجوب وفا برای بعد از آن فسختو هم حاکمه. پس من قبل فسختو عموم وجوب وفا بر موضوعی به نام عقد رو دارم، بعد وقتی فسختوی گفت یه طرف من شک میکنم که این فسختو من از تحت عموم وجوب وفا خارج کرد یا نه، میگم اصالت العموم جاریه. چجوری؟ میگم عموم وجوب وفا کل این آنات رو گرفت، به حجت معتبری هم از تحتش خارج نشدم، پس عموم وجوب وفا هنوز وجود داره. پس برای آن بعد فسختم باز عموم وجوب وفا به عقد دارم. وقتی این معادله رو نگاه کنم، نتیجه این معادله اینه که فسخت و بی اثره، بی اثره مساویه با لزوم. شیخ میگه با این معادله آیه لزوم رو باید.
شیخ اون ازمانی قابل نداشت.
چرا؟
شیخ اون ازمانی اون بلومود قابل نداشت.
خب توی
اشکال شده وزنگ
قبول دارم دستان باید اهم در اینطور معنی کردم. حالا این تا اینجا قبول. پس هندسه یه حرف شیخ معلوم شد، لزوم تو موضوع ما نبود. موضوع من به علاوه یه حکم، من به علاوه یه اصالت عموم من، نتیجه ای میده به معنای بی اثری فسختو. بی اثری فسختو اثری دارد، همان اثری که ما از لزوم میخواستیم، پس لزوم میدهد. خب باز یه چیزی دیگه چیزی که بگیم، اگه توضیحی گفتم لزوم مراد جدی آیه نیستا، لزوم از مدالیل آیه است. بعدا شما باید بحث کنید این مدلول لفظی بیان غیر ضابط، مدلول لفظی و غیر لفظی چیه، ضابطی که ظهور یه چیزی رو بگیره نگیره چیه. اگه خاطرتون باشه تو دلالات سیاقی بحث کردید، گفتید دلالت اشاره قطعا عقلیه، اما دلالت تنبیه و اینا چجوری قراره درست بشه، اینا رو باید بحث کنیم ما بعدا اینجا. بعد ثمرش کجا در میاد، جایی که اندشک باشه دلیل لفظی میشه یا لفظی میشه، خیلی آثار داره. اما این مکانیزم شیخ. خب جناب آقای شیخ میفهمون، حالا به این حرفی که من زدم دو تا رو گفتم، به این حرفی که زدم با این مکانیزم دو تا رو گفتم، با این مکانیزم دو تا رو گفتم برطرف. امقلت اول حرف علامه بوده در مختلف، علامه گفته عقد موضوع ماست، حکمش وجوب وفاه، هر چی بوده این تکو ببندش ها، در چی گره بزن حالا وفا کو بشه. حالا این چیه؟ تارتن جائزه، تارتن لازمه. پ- پس ما نمیتونیم از وجوب وفا اثبات لزوم کنیم، مصادره به مطلوبه. ما اول باید طبع عقد رو معلوم کنیم چیه، بگیم یه عقد لازمه یا جائزه. ما اصل اولی نداریم که اصالت اللزوم باشه، از روز اول انشقاق وجود داره، گاهی عقد لازم است، گاهی عقد جائز است. بعد هر چی بود ببندش بگو وجوب وفا. شیخ میگه خب یظهر به متقدم ضعف این کلام. چرا؟
که خارج از نطاق عقد
ما که بسیم خارج از نطاق عقد اختلاف مبنایی داریم. تمام. امکان دوم، یه مقدمه بگم امکان دوم بگم. آقا از توضیحی که ما پاتاب رو گفتیم برمیاد ما یه حکم تکلیفی داریم به نام وجوب وفا. از حکم تکلیفی داریم نتیجه میگیریم بی اثر بودنه فسخ و لزوم، که این میشه حکم وضعی. مدلول صریح آیه حکم امقرت دوم گفته آقا این آیه قبول داریم اصالت و لزوم به ما میده، اما آیه دو تا حکم میده، یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی. شیخ میگه نه، اولا مبنای ما اینه که حکم وضعی دائما منتظر از حکم تکلیفیه. الان هم رو ظاهر آیه که پیادش کردیم همین مبنا درست شد، تحمیلش هم نکردیم با آیه. پس از آیه یه حکم دست اومد، حکم دوم از حکم اول نتیجه شد، نه اینکه از آیه دو حکم دست اومد. پرونده افق العقود بسته میشه.
چه اشکالی داره که از آیه دو تا حکم برسه؟
جانم
یکی از آیه دو تا حکم برسه میگه اشکاله؟
نه، استظهار او آقا بود از آیه، ما استظهارش رو قبول نداریم، اشکال سقوطی نخواستیم بگیم.
اگر قبول هم کنیم بگیم اشکالی به استفاده شیخ
میشه. در جواب استظهار نکردیم، چرا فرضی بحث میکنیم؟ ما استظهارمون اینه که از آیه حکم تکلیفی به دست میاد، بعدش حکم وضعی به دست میاد. بیرون هم مبنامون اینه که حکم وضعی مستقیما مجبور مستقل
نیست.
تمام. اون آقای مستدل خواسته از آیه دو تا حکم نتیجه بگیره، ما اولا خلاف استظهارمون از آیه، ثانیا با مبنای ما نمیسازه، ثانیا با مبنای ما نمیسازه. البته از آیه دو تا حکم گرفتن
شما مبنا شما نمیسازه، یعنی شیخ ممکنه این سه که توی روایات ما لسانی داریم که از اول داره حکمش وضعی رو بیان میکنه، شیخ اون لسان رو هم میکنه به حکم تکلیف ولا ادعای این که
اصلا خوندی شما؟
نه
خودشان هم میخوند بحث میکنیم، یعنی بخشی رو که شیخ در مورد نفی حکم وضعی گفتن خوندی شما؟ این که حکم وضعی منتظر از حکم تکلیف
برماعت هست بکنم میکنم؟
نه نه، تو استثاب تو اقوال استثاب تو عدد بلی قرب میکنیم
نشان نمیخواد
اشکال
میگه که
استثاب در اکثر معناست. الان گفتم، الان خواستم ادامهش بدم. اما استظهار ما از آیه، الان نمیخوام اوج بگیریم ده تا مبنا اضافه کنیم، ظاهر آیه برای ما حکم تکلیفی، ظاهر آیه دو حکم نیست، واقعا مراد جدی آیه لزوم نبود، همین اشکال یک. دو، مبنایی داریم که حکم وضعی مستقلا مجبور نیست، منتظر از حکم تکلیفیه. کجا میخونیمش؟ تو ادله اقوال استصحاب کسایی که تفکیک کردن بین حکم وضعی و حکم تکلیفی کجا بحث میشه؟ اینم دو. حالا سه، یه نکته دیگه ممکنه اینجا وجود داشته باشه تو عبارت نیست، ممکنه ما بگیم که شما مدلول آیه رو میخواید دو تا حکم قرار بدید، به چه نوع دلالتی این دو تا حکم برای به دست میاد؟ چه همون توضیح اولی که گفتم، معلوم کنیم این دو حکم پیش ما مراد جدی یه حکمه، حکم دوم نتیجه شد ملازمه شد، بعدن ملازم که شد الان استصحاب شروع کردید خوندن. تو استصحاب امر ثالث شیخ بهتون گفت مفاهیم جزء ملازمات غیر مستقل است. تو امر ثالث شیخ بود نخونه بیدید حالا میخونه خیلی
خطا آخر تنظیر آوردن برای ملازمات، یکیش
امر ثانیه
آینه
امر ثانیه، پس ثانیه ثالث نیست، من ذهنم ثالث
نه ثالث توضیح میدم، تو ثانی فقط اشاره بار تنظیر.
حالا پس دیدید بالاخره، حالا تا کیف
اول بیا سر استثناء استقلال نظیر مفاهیم و استلزامات اینا رقیات
نظیر مفاهیم و استلزامات. خب اینجا پیش شیخ دومیش از نطاق دلالت لفظی میره بیرون، اگه دومی رو اووردی تو نطاق لفظی مستشکل گفته مدلول آیه دوتا حکم، نگفته کیفیت و دلالت چیه، اگه ما گفتیم دوتا اومد تو نطاق دلالت لفظی، بعد باید ببینیم میخوایم هم عرض بر آیه بارشون کنیم یا به ترتب. اگه هم عرض شد بعد ببینیم تو باید بحث استعمال لفظ در اکثر از این معنی. پس یه هر جای چند تا بحث قاعده ای داره. مرحوم شیخ اینا رو نگفته البته، باز میگم امانت نقل رعایت کنیم. شیخ میگه خود قد ظهره من ما تقدم که از آیه رو در کتب بلست میفاد سمه یه حکمه وزیز بس. این تمامه ماجرا تو
عمومیت رو که منظور العقوده یعنی الف لام عقوده از اینجا یا
الف لام اطلاق وجوب وفا؟ الف لام اطلاق وجوب وفا، الف لام عقود جمع محلا بلا عموم افرادیشو به ما میده. تمام. این عموم افرادیه قطعا داره در اینجا که پیاده میشه ابقلش یه عموم ازمانی متولد شده، یعنی ما داریم رو آنات پیادش میکنیم. حالا اینجا باید تحقیق کنیم ببینیم این رو آنات پیاده کردن یعنی عموم ازمانی هم از عفو العقود گرفتن که طبعا مثل آموخواست بشه مدلول تصوری لفظ، یا داریم از اطلاق و شروط تصدیق داریم استفاده میکنیم برای استفادهش. عنایت کردید؟ این بگه تو عبارت نیست، توضیح داده نشه. اما شعر با عموم افوق العقود که حکم نه موضوع، با عموم افوق العقود که حکم، تکلیف آن بعد از فسخته رو معلوم میکنه و ازش لزوم نتیجه میکنه. بنید دلیل بعدی، دلیل بعدی اون احلا داول بیه جان
قبلا که رد کردن الان اون حق بهتره، این که اون از منی و بلغون رو تذیرم یا نداره
خورم از من نخورد. اول بید ارکان رو تحقیق کنیم بگید
اون هم نمشه اطلاق که هست
نه
اطلاق از منی نمیدیم
اینطوری بگید، بگید اول ارکانمون رو تحقیق کنیم. ارکان باب آم مخاص پیش اصولیین متأخر ما برمیگرده به ارکانی که ما تو دلالت تصوری میخواستیم و تو دلالت تصدیق نظام میگفتیم لفظ کل موضوع برای عموم استفاده، لفظ دائما موضوع برای عموم ازمانی. نفی نمیکردیم عموم ازمانی رو، اما دال میخواستیم، دالی که به دلالت تصوری یا دلالت. وقتی میرفتیم تو اطلاق قبول میرفتیم تو تصدیق. لذا اگه خاطر شریف شما باشه معظم آنچه که به عنوان مقدمات حکمت میگفتید با آنچه که تو شروط دلالت تصدیقی تو اول علم اصول میگفتید یکی بودن، در مقام بیان بودن و عدم نسب قرینه و اینایی که اینجا میگفتید با اونجا یکی. چرا؟ چون متن و محط و محیط جریان اطلاق رو دلالت تصدیقی سماد. اول ببینیم ما اینجا داریم تکیه‌مونو میبریم رو حکم که بریم تو دلالت تصدیقی یا تکیه‌مونو میبریم سر العقود. اول ارکان رو مشخص کنیم، بعد ارکان رو اینجا تطبیق کنیم، محیطش رو معلوم کنیم. بعد که محیطش رو معلوم کنیم ببینیم با مبنای شیخ میسازه یا نمیسازه. اعتراض کردید؟ بله. علامه هو المشهور شیخ عموم ازمانی نداره، عموم تو باب عام مخاص ازمانی نداره، تو باب اطلاق داره. علامه هو المشهور بعد اینجا هم داره به نحو رو زمان پیاده میشه، پس یه نکته ای هست. اما این نکته نهایتش اشکال میشه به شیخ یا باید تفکیک کنیم؟ اینو باید تحقیق کنیم به ذرس قاطع الان نمیتونیم بگیم این. خب شیخ بعد از این بره سراغ دو تا آیه دیگه، او دو تا چون صاحب آسون من میگم و عبارت رو میخونیم. شیخ آیه بعد رو احل الله البین میگم. خب این که دیگه مطلب تقریر استدلالش هم همون تقریر بالا میگونم، میگن تو بی لزوم نخوابیده. اما وقتی آیه خود باز یادتون بیاد تو معنات شیخ گفت این آیه اباحه تصرف میدهد، اباحه تصرف چون درش تصرفاتی هم است که اون تصرفا محتاج به ملکه، پس آیه مفید ملکیت، یعنی حصول صحت شرعی به تعبیر شه. باز با مکانیزم خودش توضیحش داد که حکم تکلیف حکم وضعی منتزع از حکم تکلیف، یعنی حلیت رو گرفت به همون حلیت تکلیفیه متعارف اباحه تصرف. وقتی آیه میگه اباحه جمعی تصرفات، و آیه اطلاق داره بعد فسختو، ما میگیم برای آن بعد فسختو اون عباره نقص شد، مقید شد دیگه، دلیل عموم یا شیوع اباحه برای بعد از فسختو را شامل نمی شود. میگیم نه، اصالت و اطلاق داریم اینجیره
لبن اباحه مادامت بیرم اباحهش مادامت بیرم نیست.
خواهی اشکال کنید بهش؟ یه لحظه اجازه بید اول هم تمام بشه. چشم خودش اشکال داره بشه اگر تمام شد بر نگفت بر شما بفهم درست شد؟ چه خواهی به همون مقیاسی که اونجا گفتیم یه موضوع داریم به نام بی، یه حکمی داریم به نام حلیت جمیع آثار مطلوبه با تسختو که شک میکنیم چون حجت معتبره نداریم، با همون اصالتون اطلاق ما بیاییم برای بعد فسختو هم بکر باید شکلی. باز همین استدلال به همین شکلش سر تجارت الا هم تکونه تجارت انتراز میاد. دوباره اونجا تمام الموضوع تجارته، اینجا تمام الموضوع بی بود، اونجا تمام الموضوع عقد بود. باز تجارت انتراز اطلاق داره، با فسختو شک میکنیم، حجت معتبری برای شکمون وجود نداره، اصالت الاطلاق میاد، تکلیف آن بعد از فسخته رو مشخص میکنم. تمام؟ پایان بحث شیخ میگه وجدانه دوی دوتا من جیه دارم، نمیشه با اصالت الاطلاق و اصالت الاطلاق دوی دوتا کنم. چرا نمیشه؟ دوتا عبارت هست از شیخ، دو تا عبارت هست از شد. یه عبارت اینه که واقعا فیه نظرم من استظهار نمی کنم اطلاق رو برام بعد، یه عبارت. یه عبارت از شیخ هست که این شک وقتی اومد تا ما استصحاب بقاء اثر نکنیم نمیتونیم به دلیل لفظی تمسک کنیم، باید اول استصحاب بقاء اثر بشه، در این لحظه خودش پرش برای بعد فسختو رو نمیگیره. این تا اینجا این دوتا بیان از شیخ وجود. خب دقت بفهم من چرا نگه میدارم میگم تو عبارت شیخ هست تو عبارت شیخ نیست. تفسیرا دوستان خیلی وقتا عبارت توسط یک شارح تفسیر میشه، بعد تفسیر رد میشه، عبارت رد میشه. من نمیخوام ذهن ما بسته بشه، خدا برکت بذاره به ذهن یک کسی 20 سال دیگه چی دیگه بفهمه، تفسیر از عبارت جدا بشه، جایی که منصوص خودیو داری توضیح میدی. مثلا شیخ الان تو این دوتا کلمه اطلاق نیورده، الان اینجا شیخ گفته یه بار گفت توی یه نقل و فیه نظرون، توی یه نقل به خاطر این که ما شکمون به وجود آمده این شک سبب میشه که دلیل لفظی ما برای بعد فسختو حاکم نباشه، ما اول باید استصحاب و قاعثر کنیم. این تا اینجا بیان اول اگه باشه، بذار مقابلش هم بگم که بعد تو تفسیر عبارت شیخ گفتم خب این تمسکی که به دلیل در شبهه مصداقی است، گفتم بخاطر این که ما مشکلمون چیه برای آن بعد فسختو، مشکلمون اینه که دیگه اصلا بیهی وجود داره برای بعد فسختو که احل بیا رو بهش گیر داره. ما اونجایی که از اصالت رو اون اصالت رو اطلاق استفاده کردیم بخاطر این بود که ما تو اکرم العلماء تو عالم بودن زید شک نداشتیم، میگفتیم بخاطر لا تحکم الفساق خارج بشه یا نه، که بعد بحث میکردیم در موردش. اما اینجا واقعا تو بعد از فسختو تو بی بودن این بعدیه شک داریم، تو تجارت بودن این بعد از فسختوه شک داریم. گفتم پس شیخ منظورش از این فیه نظرون یا از این که گفته ما باید اول با استصحاب کار کنیم این است که اگه بخوایم تمسک به اینو دلیل کنیم، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه شده.
باز بی چی؟ جارت بی مگه عقد بی نیست؟
عقد بی میخواد،
عقد بی که تا قبل از بعد از سفتان عقد، اون عقدی که باقیه،
اون عقد میخواد برای بعد باقی باشه، نه فی محله این فلسفه نگیر جان
مستر یا حاصل مستر
بی ما مبادله است، همون چیزی که اول گفتیم
این واقع شد
نه واقع شد برای خودش تنطلای حکم ما چی بود؟ میخواییم حیلیت و آثارش رو برای بعد اثبات کنیم اومده تو تصدیق دیگه تصوری نگید مبادلت و مالن به مالنی که آثار برای بعد میخواد داشته باشه میخواییم ببینیم با این فسختوه رفت مرد فی محله بود عمرش کوتاه بود تموم شد یا باقیه وقتی شک داریم دیگه نمیتونیم تمسک کنیم به خود احل الله البی برای بعد
اینطور
بگیم
تو
لذا اشکال کردم بعضی هم گفتن آقا من تعبیرم دقیق بود گفتم تمسک به دلیل تو شبه مصداقیش بعضی ها حاشیه زدن گفتن تمسک به عام تو شبه مصداقیش بعضی دیگه جواب دادن این مطلق عام نیست دوباره یه عده جواب دادن بابا ما تو اصول اون اشکالی که داشتیم مال عام نبود هیچ دلیلی تو شبه مصداقیه خودش نمیشه تمسک بشه چه عام باشه چه مطلق چون دعوامون سر مراد جدیه یعنی شروع دلال تصدیقیه سه کار نداریم به اینکه یا عام باشه یا مطلق مراد جدی احراز نمیشه برای آن بعدی چرا؟ چون مصداق مشکوکه خب بعد گفته خب حالا همین اشکان میاد تو عفو بالعقود بعدش هم گفتن خب شیخ چرا اینو برای عفو بالعقود نگفته برای این دوتا گفته ببینید پرونده کشدار شد من عرض کردم پس سه تا حرف شد جانه؟ عرض کردم که شیخ گفت یه نقل عبارت اینه که وفیه نظرم یه نقل عبارت اینه که ما نیاز به استصحاب داریم برای تنقیح موضوع تا بتونه بیع و بیاره برای بعد بتونه آثار رو بیاره برای بعد یه توضیح هم اینه که بگیم شبهه مصداقی هست تو عبارت شیخ شبهه مصداقی کلمش نیمده این تفسیر اگه ما بودیم و خود او و فیه نظران میشد یه جور دیگه هم معنا بشه اگه او فقط عبارت بود چجور معنا بشه خاطرتون هست شما موقعی که داشتید اصول حالا اصول فقه رو میگن داشتید اصول لفظی تو قطع زن هم داشتید از شیخ اما موقعی که داشتید اصول لفظی رو میخوندید شما گفتن اصول لفظی اصل عملی نیستن اینا حجیتشون داره از بناء عقلا میاد بناء عقلا یعنی چی؟ یعنی تعبد توش نیست یعنی اگر میگیم اصالت الحقیقه اصالت العموم اصالت الاطلاق موقعی اینا خوبن که ظهور ساز بشن یعنی چی ظهور ساز؟ یعنی شما وجدانن مراد جدی رو احراز کنی یعنی شکت از بین بره اما اگه شکت باقی باشه بگی با اصالت العموم مشکل حل نمیشه دیگه اصالت العموم نیست این استصحاب عمومه اینو درد ما نمیخوره شیخ که میگه ففیه نظرون ممکنه مرادش باشه که من واقعا در اینجا برای آن بعد از شک استظهار اطلاق نمیکنم حالا به چه دلیل نگفتم اگه فقط ففیه نظرون باشه الزاما از تو شبه تمسک به آن در شبه مصداقیه در نمیاد تمسک به دلیل در شبه مصداقیه در نمیاد بله او عبارت دومه اگه باشه او عبارت دوم خیلی نزدیکه چون عبارت دوم میگه بیع نیست مگر استصحابش کنیم میگیم چرا نیست چون تمسک به دلیل تو شبهه مستقیم پس سه جور عبارت پیدا شد یکی این که بگیم وفیه نظرم یکی این که بگیم استصحاب میخوایم یکی هم بگیم تمسک به دلیل در شبهه مستقیم است اونایی که سومی رو گفتن در تفسیر برگشتن اولی رو هم مخدوش کردن همین مقدار عبارت رو بخونم تا وقت دارم بعد گوش میدم به بقیه صفحه ها بسم الله الرحمن الرحیم ثم ان الاصل بالمعنى الرابع اصل به معنای چهارم همون معنای لغوی تبع بناء عرف انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع به درد میخوره فقط در جایی که ما در بیع بحث داشته باشیم دون سایر العقود لان الخيار حق خارجی خیار خارج از ذات بی بود به حکم ثانوی برای بی ثابت شد یحتاج ثبوت و علت دلیل دلیل پیدا نکنیم ساقطه طبع اولیش هم دیگه وقتی خیار توش نیست لزوم
عادی مختصمانه
دلیلش جانم
دلیلش یکی را طبع اولیش برفل بشه
هرچی که اونجا گفتیم هرچی اونجا گفتیم اضافه نکنیم به عبارت اونجا گفتیم اگه میخوایم از طبع اولیش خارج بکنیم قاصر میخوایم اینجا میگیم قاصر یعنی دلیل
حالا شکل نمی داریم وجود قاصر اینا مثلا استا برای من قاصر کنیم خلاصه یه چیزی میخوایم
خلاصه چیزی میخوایم اگه شما فحصوی اصل همین فحصوی اصل کفایت میکنم چرا؟
احتمال وجود قاصر
احتمال که همه جا هست شما
احتمال که همه جا هست. شما میخواید دلیل لفظی معنا کنه، تو دلیل لفظی هیچ وقت شما احتمالتون ساقط نمیشه که مخصصی بوده یا دلیل یا قرینه سندی بوده. چی میگفتید اونجا؟ اونجا چی میگفتید؟
اونجا
ظهور وقتی امضا کردن. ها صحیح، اونجا همینا میگیم. اونجا که من داشتم تاکید میکردم مراد معنای لغوی که میگیم وضع یعنی جعل، برای این بود که این اتفاقا نیفته اینجا. اونجا ما دو تا اعتبار داریم. جلسه قبلا یعنی اون موقعی که داشتم معنا رو میگفتم گفتم دو تا اعتبار داریم. یه اعتبار بی یعنی محتوا ماهیتش، یه جعل لفظ بی به ازای ای. شیخ گفت معنی لغت یعنی جعل لفظ به ازای این معنایی که خود این معنا رو عرف درست کرده، شارع هم امضاش کرده. این جعل لفظ ما اینطوریه، برای طبع اولیشه. قاصر دارید بیارید، ندارید رو همون میریم جدا. اساس الحقیقه یا هر چیزی که هست، هر چی در مورد این لفظی گفتید اینجا پیاده کنید. اصلا دنبال استصحاب و قاعده مقتضی و مال الاقای بزدن نمیریم. شیخ نگفته، نمیگم غلطه، باز دوباره تاکید میکنه شیخ اینا رو نگفت. لعن جان میذارم عبارت رو تمام بکنم بعد گوش بدم به سوالاتتون، چون وقتم گذشته. میخوام چیزی که گفتم عبارت رو بخونم. اما لوشو کفی عقد آخر من حیث اللزوم و الجواز. اما اگر فقط عبارت رو ببینید، ذهنتون نره تو سوال عبارت نبینید. لوشو که چش لوشو اون رو بخونید، اینا پاکش کنید فعلا، عبارت رو بخونید. لوشو کفی عقد آخر من حیث اللزوم و الجواز، اگر شک بشود در عقد دیگری غیر به از جهت لزوم، فلا یختزی ذالک الاصل، این اصل به معنای رابع که گفتیم لزوم اون عقد دیگر را. چون ما اینو در مورد طبع ذات اولی و بنا عرف و شر بر بی گفتیم، نه بر غیر بی. لأن مرجع شک این اذن الا شک فی الحکم شرعی، باید ببینیم اونجایی که اون عقد دوم و شارع داره تأیید میکنه امضا میکنه ما اندل عرف رو، خود اندل عرفه چی بوده، امضا ممضات شارع چی بوده، توش جواز بوده، توش لزوم بوده، طبع اولیش چی بوده، باید بحث کنیم. اینو در مورد بی ما تأیید کردیم. اما الاصل به معنی الاول فقط عرفت عدم تمامی راجع که گذاشتمش کنم. اما به معنی الاستصحاب باز خوبه، فیجری فی البیع و غیر بیع اذا شک فی لزومه و جوازه. تو هم بی درسته هم تو غیر بیع، به شرط اینکه ارکان استصحاب، ما تو استصحاب نوکر ارکانیم، ارکان پابگیری در خدمت چی لزوم. اما به معنی القاعده، معنی دوم، ها فیجری فی البیعه و غیر البیع، باز اینجا اصالت اللزوم فی العقود به دست میاد، نه فی البیعه فقط. لان اکثر العمومات الداله علی هذا المطلب یا عم غیر البیع، اکثر عمومات ما نحن فی بیشتر از بیع رو میگیره. و قد اشرنا فی مساله المعاتات الیها، قبلا هم بحثش کردیم. و نذکرها هنا تسهیلا علی الطالب، دوباره هم تکرارش میکنیم. قاعدتا درس خارج بوده، زمان زیادی گذشته، یادشون رفت، استاد دوباره تکرار کردن. خب فمنها از جمله اون ادله عامه قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم اوفو بالعقود، دل علی وجوب الوفاء بكل عقد. کل عقد از کجا در اومد؟ العقود جمع محل بنام، و المراد بالعقد اشاره میکنه به فقه اللغه مطلق العهد كما فسر العقد به في صحيحه ابن سنان المرويه في تفسير علي ابن ابراهيم. من علي ابن ابراهيم شو ندیدم، حالا شما یه نگاهی بکنید فردا به من بگید اگر کسی
آدرسش.
آره من تو ذهنم اینا که آخه اون موقع که ما خارج این بحثو میخوندیم توی وسائل هم از عیاشی نقل کرده. حالا باید علی ابن ابراهیمش یادم نیست، من گفتم یادم نیست، منم نرسیدم الان نگاه کنم. او ما یوسم ما عقدن، یه معنا این که بگیم عهد باشه، یه معنا این که بگیم ما یوسم ما عقدن لغتن و عرفن. اون چیزی که مصطلح عقد از اندل لغه و اندل عرف ما یشد و برفا و المرادو به این موضوعمون. گفتم شیخ اینجا ممکنه غلظت عبارتش تایید عهد بشه، آخرش یه کلمه عهدی میاره نشون میده که عقد رو هم به عهد برمیگردونه. توضیح دادم از بیرون. و المراد به وجوب الوفا العمل به ما اقتضاه العقد فی نفسه، مراد از وجوب وفا چیه؟ عقد چی داشت توش؟ اونو عمل کنیم. اینو داره میگه که بعدن وقتی میخواد کلام علامه رو رد کنه بگه منم حواسم هست که باید رو موضوع قصر نظر کنم، بگم وجوب وفا رو این موضوع اومده، اما پیش من تو این موضوع لزوم یا جواز نوشته نشد به حسب دلالت لفظی. همون عبارته، عین عبارت. خیلی سند داره، چون عیاشو که سند نداره تفسیر عیاشو مشکلش اینه.
این نظر این سوره در بعض از خوابان مرد داری سنا تفسیر عدیب نبرای من اما حتی سنی عبی این نظر این سوره در مرد داری سنا
و المراد به وجوب الوفا العمل به ما اقتضاه العقد فی نفسهی به حسب دلالته لفظیه. عقد هرچی بود ما اون رو وجوب وفاشو قائل میشیم. نظیر چی؟ نظیر وفا ابن است. ما همین اوفو بالعقود داریم، اوفو بالنذور هم داریم، اونجا تو اوفو بالنذور هم همین حرف فقها میزنن سر ادله اینا. فاذا دل العقد مثلا على تملیک العاقده، داره موضوع رو تحلیل میکنه که بگه وجوب وفا میاد روی دل العقد، موضوع ما دلالت کرد على تملیک العاقد ماله الى غیره، عاقد مال خودش رو به غیر خودش تملیک بکند، وجب العمل به ما یقتضی تملیک، اون موقع وجوب وفا میگه آقا هر چه اقتضای تملیک است رو بار کن. من ترتیب آثار ملکیت ذلک الغیر للمال، اون غیر وقتی این صاحب این مال شو چه آثاری داره؟ از جمله آثارش که دست ما از مال کوتاه میشه دیگه، حق تصرف تو این مال را، پس حق فسخت و گفتن را نداریم. فاخذ المال من ید الغیر به غیر رضاه، این که ما مال را از دست غیر بگیریم غیر راضی نباشه، و تصرف فی المال کذالک یعنی به غیر رضا، نقض لمقتضا ذلک، نمیگه عقد، میگه ذلک عهد، مؤیده که کنه شیخ اون بالا عهد و جامع گرفته، فهو حرامه چون نقض وجوب وفا، وجوب وفا واجبه. فاذا حرم به اطلاق الآیه جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد، وقتی به مقتضای این عمومیتی که در آیه درست کردیم جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد حرامه. آقا این جمیع ما یکون نقضا از جمع محلا بلام عقود در اومد یا از عمومیت وجوب وفا یعنی تخصیص نخوردن حکم، یا از تخصیص نخوردن حکم در اومده، یعنی پای ثابت ای استدلال رو حکمه نه رو موضوع. وقتی اومد رو حکم میریم تو دلالت تصدیقی. آقا که گفتم شون باید ارکان رو پیاده کنیم، اطلاق عموم برای این بود. بعد ببینیم از چی داریم دقیقا، دال دقیقمون کیه. خب و منها از جمله این محرماتی که تو آیه نباید نقض بشه، از تصرفات الواقعه بعد فسخ المتصرف بدون رضا صاحبه. او گفت فسخت و بشن براشو بذاره که عقد فسخ شده، بره اون شیعه رو از دست اون طرف مقابل در بیاره، بره با هر کاری دلش خواست انجام بده، میگیم حرامه. وقتی تو شد کانه هازا مساوی للزوم، این مساوی با لزومه، و عدم انفساخ العقد به مجرد فسخ عهده ما، با فسخ کردن، با فسخت و گفتن او عقد منفسخ نمیشه. فیستدل بالحکم التکلیفی یعنی وجوب وفا علی الحکم الوضعی یعنی اعنی فساد الفسخ، فسخ من احده ما به غیر رضا الاخر. آقا چرا به غیر رضا الاخر قید کرده؟ چون اگه با رضایت آخر باشه قطعا تصرف جائزه. اما حالا یه بحثی میکنیم، این عقد جدید میشه، حکم جدید میخواد، فسخ با رضایت میتونه لزوم ثابت شرعی قبلی رو از بین ببره یا نه؟ یعنی ترازی طرفین بر فسخ میتونه لزومی که حکم شرعی شارع قبل بوده اونا خراب بکنه یا نه؟ این ترازیه باید ببینیم مزیل اون میخواد بشه یا نه باید بشه. اگه گفتیم مزیل شرعا، اگه گفتیم نه تو شرع اینو مزیل نمیدونیم، حکم ازاله استقلالی نداره، اما ممکنه عقد جدید بشه، بعد باید بحث کنیم در موردش. بالاخره با هو معنا لزوم، این معنای لزوم بود، نتیجه لزوم داد به ما. و من ما ذکرنا با این توضیحی که گفتیم زهر ضعف و ماقیل حرف علامه در مختلف من ان معنا وجوب الوفاء بالعقد، معنای وجوب وفاء به عقد چیز العمل به ما یقتضیه العقد من لزوم الاوجبات، این من بیانیه، اقتضای عقد چی بود، در ضمن اقتضای عقد لزوم و جواز هم نوشته شد پیش علامه. فلایت مل استدلال به علل لزوم، استدلال بر لزوم تمام نمیشه. خب شیخ میگه من ما ذکرنا یزهر باطل، وجه ظهور ضعف چیه؟ ان اللزوم و الجواز من الاحکام شرعیت للعقد لاحقان بالعقدن و لیسا من مقتضیات العقد فی نفس خود عقل به ما نمیده مع قطع نظر عن حکم الشارع. نه هذا المعنا اعنی وجوب الوفا بما یقتضیه العقد فی نفسه. دوباره ما حکم رو که به موضوع اضافه کردیم یسیر و به دلالت الآیه حکما شرعیا للعقد وجوب وفا حکمی است برای عقد مساوی للزوم نتیجه لزوم میده. تو خود عقد لزوم و جواز نوشته نشد. خب این اشکال و از اخو من ذالک اشکال پایین‌تر ما نشأ من عدم تفتن لوجه دلالت الآیه على اللزوم. دقت نکردن که آیه مکانیزم دلالتش بر لزوم چجوریه مع اعتراف به اصل دلالت. قبول دارن آیه دلالت بر لزوم داره لمتابعت المشهور، مشهور هم از این آیه لزوم فهمیدن، اما نفهمیدن چگونه کیفیت و دلاله معلوم نشد اینطور گفتن و هوه ان المفهوم من الآیه عرفن حکمان. دو حکم از آیه به دست میاد، تکلیفیون و وضعی. مفهوم عرفن یعنی ظهورش کنه و قد عرفت ان لیس المستفاد من الآیه الا حکم واحد تکلیفی، که این حکم تکلیفی یستلزم حکم وضعیه. یستلزم برید بررسی کنید این ملازمه ظهوری و لفظی و ملازمه عقلیه و من ذالکه از هر کمامش وقت گذرش بذارید بخونی بشنگی و من ذالکه از هر لکه الوجه فی دلالت قوله تعالی. میتونیم جلسه بردارش کنیم و سلام به همه محمد الله خدا راضی نیست شما رضیت خودمونم جاتیم بودیم خوشحال میشدیم تا همه اتماس جمع
این قول که قرار قولشون باشه که در حیرت اولی و بیداد باشه قابل فصلی بودیم.